بسم الله الرحمن الرحیم. 26 جلسه درس اسفار جلد 9 توسط استاد جوادی آملی، 23/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تناسخ که به بعضی از وجوه نقلی استدلال شده بود که ظواهر اون وجوه نقلی دلالت میکرد به این که انسان بعد از مرگ به صور گوناگونی از ابدان حیوانات در میآید، این را صدر المتعلین رضوان الله علیه جواب دادند که مراد تناسخ ملکوتی است و حشر است، نه نسخ و نقل. اونگاه فرمودن چیزی که در حقیقت انسان دخیل است نفس معین است با بدن و ما، و این بعد از موت محفوظ است و موت هم انتقال از طبیعت دنیاست، نه ترک بدن که انسان بدنی را رها کند و به بدن دیگر تعلق بگیرد. این موت نیست، موت انتقال از دنیا به نشأه دیگر است. برای این شواهدی آوردن که اون شواهد دلالت میکرد که حقیقت انسان عبارت از نفس اوست با بدن ما. اونگاه مسئله معاد را گرچه در جای خود مبسوطاً بحث میکنن، اینجا به اجمال اشاره کردن که در معاد دو امر را باید بررسی کرد: یکی شناخت حقیقت انسان، یکی شناخت نظام حاکم در آخرت. چون در معاد انسان به جسمهی و نفسهی محشور می شود، انسان به تمام حقیقته محشور می شود، پس قبل از اینکه ما نظام حاکم بر آخرت را بررسی کنیم باید حقیقت انسان را بشناسیم. حقیقت انسان دارای یک نفسی است که تجرد او ثابت شده است، در او بحثی نیست، و دارای یک جسمی هم هست مشهود و محسوس، اونم مورد بحث نیست. و نفس چون تجردش ثابت شد تغییر ناپذیر است، زوال ناپذیر است که از بین برود و چیزی دیگری به بار بیاید. اما بدن چون مادی است محکوم حرکت است و تغییر در ما بدن راه دارد. تغییری که در بدن راه پیدا کرد بدن را گوناگون می کند. آیا با گوناگون شدن بدن انسان از بین می رود یا نه؟ یقینا انسان از بین نمی رود. این که انسان از بین نمی رود برای اینکه تمام حقیقت انسان نفس است و نفس ثابت است و بدن هیچ نقش ندارد، چه این که توهم انحصار معاد در روحانی از همین جا نشأت می‌گیرد که تمام حقیقت انسان نفس است و رابطه نفس و بدن رابطه صانع و ابزار صناعت است. صانع وقتی که به مقصد رسید ابزار صناعت را رها می‌کند، قهرن ترکیب نفس و بدن ترکیب صناعی و اعتباری خواهد بود، نه ترکیب طبیعی. یا نه اینکه حقیقت شخص باقی است، نه برای آن است که تمام حقیقت او را نفس تشکیل می‌دهد، بلکه تمام حقیقت او را نفس با بدن و ما تشکیل می‌دهد. و رابطه نفس و بدن هم رابطه طبیعی است و ترکیبشون طبیعی است و نه صناعی و اعتباری. یکی ماده است دیگری صورت، از یکی جنس گرفته می‌شود و از دیگری فصل، و از مجموع جنس و فصل نوع حقیقی تشکیل می‌شود. پس تمام حقیقت شخص نفس است با بدن و ما، زیرا ابدان انسان در دنیا در حالات گوناگون یقینا عوض می شود و تردیدی در بقای شخص او نیست. معلوم می شود بدن مشخص در حقیقت انسان دخیل نیست، بدن و ما دخیل است. و اگر بگوییم بدن مشخص دخیل نیست و بدن و ما دخیل است، بالاخره مادی است و این بدن وقتی که به نصاب استعداد میرسد آماده است که نفسی را دریافت کند. اگر نفسی دنیا را رها کرده به اون بدن اخروی تعلق بگیرد، محظور تناسخ در پیش است که ریشه اشکال بود. جواب میدن که وقتی روشن شد حقیقت انسان عبارت از نفس معین است با بدن، و ما باید به اون اصل دوم بپردازیم که تبیین نظام حاکم در آخرت است. نظام حاکم در آخرت نظام تدریج نیست، نظام قوه و فعل نیست، نظام استعداد و مستعدله نیست، نظام تدریج نیست، بل نظام حاکم بر او و ما امر الساعت الا کلمح البصر او و اقرب است. نظام حاکم بر دنیا نظام و حمله و فساله و سلاسون و شهراست. تغذیه حاکم در دنیا و قدر اقواته و فی اربعه ایام، یعنی فی فصول اربعه، و کل اون چه که در باره دنیاست محکوم حرکت است و تدریج. اما نظام حاکم بر آخرت نظام دفعی است که به ما امر سائل لاکلم فی البصر و اقرب. و اگر سخن از آخرت مطرح است، خدای سبحان آخرت را با کن فیکون معرفی می کند. می فرماید تبهکاران به عذاب گرفتار می شوند که یوم یقول له کن فیکون، یعنی در روز کن فیکون، یعنی روزی که نظام حاکم بر اون نظام امریست و نظام خلقی. پس می شود همین بدن با این نفس متحدن یافت بشوند دفعتن. اگر تدریج در اونجا حکومت می کرد، در طی یک مدت معینی زمان به نصاب استعداد می رسید، اونگاه جای این شبهه بود، این بدنی که به نصاب استعداد رسیده باید نفسی را دریافت کند. اگر نفسی از دنیا منتقل شد بخواهد به او تعلق بگیرد، محظور جمع بین نفسین است. ولی اگر نفس و بدن با هم یافت می شوند، نظیر اون چه که به وسیله اعجاز اولیا در دنیا افرادی زنده شدن، خواه به وسیله اعجاز اولیا مرده هایی زنده شدن، خواه به وسیله اعجاز اولیا حیواناتی متکون شدن، اونجا دیگر مسئله تناسخ و جمع بین نفسین و امثال ذالک نبود. نظامی که نظامش تدریج نیست، نظامش دفعی است، مسئله استعداد و اینکه بدن مستعد دریافت نفس است، یه نفسی به نام مستعدله و یه نفسی هم از بدن دنیایی مفارقت کرده به این تعلق بگیرد، جمع بین نفسین در پیش باشد، این چنین نیست.
خودشون میفرمان جایی دیگه میرسه که نه تنها بدن نمیتره،
در اون مرحله اصلا نقص این هست که اونورانیت با این بدن باشه. بله، هر که فرمان معاد جسمانی هست و مادتون ما میتره و با هم محشور میشه. طبق این موازین رو هم در مرحله مقربین بدن نیست، نه در مراحل پایین. این قبلا هم به عرض رسید، الان هم که یک فقیه یا یک حکیم دارد مسائل عقلی را مطرح میکند، در تحلیل اون مسائل عقلی مگر بدن نقش دارد؟ اونجا جای بدن است. همین الان این طور نیست که اگر گفتن در مرحله عقل بدن راه ندارد، یعنی در مراحل نازله هم بدن نیست. ما که میگوییم معراج جسمانی است، یعنی در اون مرحله که دنافت دلا، اونجا هم جسم است، اونجا که کار جسم نیست. آری حضرت با جسم همه مراحل طی کرده، اما اون جایی که جای مشاهده است حواس نقش دارد، اما اون جایی که جای ما کذب الفؤاد و ما رآست که جای جسم نیست. نه اینکه جسم ندارد، الان هم یک انسان متفکر دارای جسم است و دارای روح، اون تحلیلات عقلیش نصیب روح اوست، جسم نقشی ندارد. اگر یک کسی بگوید در تحلیل مسائل عقلی جسم راه ندارد، او روحانی محض است، نه به معناست اون کسی که تفکر دارد جسم ندارد، نه به معناست که در مرحله نازله جسم نیست، جسم هست منتها جای جسم پایینه.
یعنی در بود اصحاب الیمینش این میشه جسمانی محشور میشه، اما در بود
این شخص که وحدت شخصیش محفوظ است به جزء مقربین است، این شخص ان المتقین فی جنات و نهر، همین ها فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. دیگر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر را جسم نمیتواند درک کند، جسم در اونجا راه ندارد. اگر ما گفتیم یک ابابصیری است آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، در حضور حضرت نشسته ابابصیری که نابیناست، از حضرت سوال میکند آیا خدای سبحان را در قیامت میتوان دید؟ فرمود آری، قبل از دنیا هم دیدن. بعد فرمود مگر الان نمیبینی؟ به ابابصیر نابینا میگوید. اونگاه از حضرت اجازه میگیرد، عرض میکند که من این حدیث از شما نقل بکنم؟ فرمود نه، وقتی که نقل کردی برای توده مردم خیال میکنن که با همین چشم دیده میشود. خب همین ابی بصیری که نابیناست، حضرت میفرماید که الان مگر خدا را نمیبینی؟ خب این دارای جسم هست، اما وقتی که میبیند نه با جسم میبیند. اگر گفتن رؤیت حق با جسم نیست، این نه به معناست اون کسی که خدا را میبیند جسم ندارد، بلکه به اون معناست اون کسی که خدا را میبیند دارای روحی است که اون روح جسم ندارد، جسمانی نیست، مادی نیست و دارای مرحله نازل هم هست. اگر گفته شد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، یعنی برای این متقین دو مرحله است، دو جنت است، که ولی من خواف مقام ربی جنتا. یک جنت این است که جنات و نهر که تجری من تحت الانهار، و این جنت ظاهری است. یک جنت اللقایی هم هست که فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اونجا دیگه جسم راه ندارد، نه اینکه این شخص جسمانی نیست. در معراج هم به شرح ایزن، در جنت اللقا هم به شرح ایزن، جسم را در اون مرحله راهی نیست، نه انسانی که به اون مرحله رسیده در مراحل نازل جسم ندارد. مثل همین دنیا دیگه، اگر کسی دارد مسائل و معارف توحیدی را تحلیل میکند، آیا در درک اون معارف چشم و گوش راه دارد یا فقط روح محض راه دارد؟ و اگر گفته شد این معارف روحیست، فقط روح درک میکند، نه به این معناست که اون انسان متفکری که اینا را درک میکند جسم ندارد، بلکه انسان متفکری که اینا را درک میکند جسم دارد، ولی اون مرحله اندیشه مرحله جسم نیست. وقتی اندیشید مطلب را تمام کرد، خواست بگوید از زبان کمک میگیرد، خواست بنویسد از دست مدد میگیرد. نه اینکه این شخص جسمانی نباشد، این شخص دو مرحله دارد. اون مرحله عالیش مجرد است که با معارف بلند در ارتباط است. بنابراین صدر المتعلهین میفرمان به اینکه چون نظام حاکم بر آخرت نظام دفعی است و نظام تدریجی، و قرآن کریم هم فرمود و ننشئکم فی ما لا تعلمون، یک نشعه در پیش دارید که نمیدانید. اگر همین نشعه دنیا بود، مثل این دنیا بود، نظام حاکم بر اون نظام حاکم بر دنیا بود، منتها در کیفیت و امثال ذلک فرق میکرد که خب میدانستیم ما. اگر نظام حاکم بر آخرت همین نظام حاکم بر دنیا بود، منتها خصوصیت های جزئیش فرق میکرد که خب ما همه میدانیم دیگه، چرا بنون شعکن فی ما لا تعلمون است. و دیروز بر رسید که قرآن کریم نظام حاکم بر دنیا را از مسائل خانوادگیش رو میکند تا مسائل اجتماعی، یک همه اینها را نفی میکند، میگه این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست. یعنی مسئله تولید و تولد نیست، مسئله خرید و فروش نیست، مسئله آیین دوستیابی نیست، مسئله زعامت و قبیله و نژاد و امثال ذلک نیست، مسئله ارتباط سببی نیست، مسئله ارتباط نسبی نیست. همه اینها رو یکی پس از دیگری تحلیل کرد، فرمود دنیاتون اینه، هیچ کدام از این قوانین در اونجا نیست. اگر این چنین است که هیچ یکی از این قوانین در اونجا نیست، و خود ما حقیقت انسان را که در دنیا بررسی میکنیم میبینیم جز نفس مشخص و معین با بدن و ما چیزی در حقیقت انسان دخیل نیست، اونگاه چه محضوری دارد که ما بگوییم انسان با همین بدن در قیامت می آید؟ اگر بخواهیم انسان را با همین بدن در قیامت ببریم، نظام حاکم بر اون عالم را همین نظام دنیای بدانیم، این در حقیقت یک دنیای دیگر در کنار دنیای اول ثابت کردن است، نه آخرت. ولی اگر نه، همه نظام هایی که در دنیا حاکم است، همه اینها رو گفتیم مطرود. چیزی در آخرت حاکم است که نمونهایی از اونها در دنیا نیست مگر خیلی رقیق. اونگاه عقل تحاشی ندارد از قبول یک همچه معاد جسمانی. مسئله انتقام هم که در قیامت انا من المجرمین منتقمون مطرح است، قرآن کریم همه اینها رو تبیین کرده که انتقام ها تقریبا به چند قسم مشهود هست. یه سلسله انتقام های در دنیا مطرح است، انتقام برای تشفی، مثل این که مظلوم از ظالم انتقام میگیرد برای تشفی و آرامش قلب. این یک قسم انتقام. خدای سبحان که فرمود انا من المجرمین منتقمون، این چنین نیست که انتقامش برای تشفی باشه. قسم دوم انتقامی که در دنیا هست، انتقامی است برای تأمین امنیت و حفظ یک نظام، نظیر انتقامی که دستگاه قضایی از متهم و مجرم میگیرد. قاضی که از مجرم انتقام میگیرد نه برای تشفی قلب باشد، چون اصلا او در اون امر بی‌طرف است، بلکه برای حفظ نظم این کار انجام میدهد. نظیر ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اولیای دم اگر قصاص میکنند برای تشفی است. محکمه و حکم والی و ولی مسلمین اگر اذن میدهد برای ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب است، نه برای تشفی. پس انتقامی که دستگاه قضایی از مجرم میگیرد برای برقراری نظم است. نظام حاکم بر آخرت انتقامش انتقام قضایی نیست، زیرا اونجا جای نظم و امان است، احدی به احدی تعدی نمی کند. لا ظلم اليوم به عنوان نفی جنس، نه تنها الله ظلم می کند، احدی هم نمی تواند به احدی ستم بکند. راه تجاوز بسته است، بنابراین نیازی به دستگاه قضایی نیست، نیازی به یه سلسله قوانین اعتباری برای برقراری امنیت یک جامعه نیست. قسم سوم انتقامی است که طبیب از بیمار میگیرد. طبیب از بیمار ناپرهیز که انتقام میگیرد، نه از باب تشفی است و نه از باب برقراری نظم است. اگر طبیبی به یک بیمار گفت این میوه برای شما خوب نیست، شما که زخم معده داری این میوه خام را اگر بخوری گرچه چند لحظه لذت میبری، ولی بعد باید رنج رو تحمل کنی. اگر بیمار ناشنوا پرهیز نکرد و حرف طبیب را پشت سر گذاشت و زیر پا گذاشت و ناپرهیزی کرد، بعدن رنجور می شود. انتقامی که طبیب از بیمار گرفته است، انتقام تکوینی است، قراردادی نیست، و همون عمل ناپرهیزی او را سرانجام رنجور کرده است ولا غیر. پس انتقام طبیب از بیمار انتقام قسم اول نیست، انتقام قسم دوم نیست. آیا انا من المجرمین منتقمون از این باب است؟ شاید، یا از این هم دقیق تر است. و اون قسم چهارم که ادق از قسم سوم است، انتقامی است که ولی کودک از کودک میگیرد. اگر یک کودکی که هنوز سود و زیان خود را نمیداند چه آتش است و چی غیر آتش، چی می سوزونه چی نمی سوزونه، چی سم است چی سم نیست، او اگر یک منظره زیبای را دید دست دراز میکنه. اگر ولی او هدایتش کرد که دست به آتش نزن و او حرف ولی را گوش نداد و دست به آتش زد، نه بعدها می سوزد، مثل اون انتقامی که طبیب از بیمار می گیرد. طبیب که از بیمار انتقام میگیرد به این است که این میوه شیرین را که این بیمار ناپرهیز خورد، چند لحظه که در فضای کامی اوست لذت میبرد. بعدن این لذت ها زمینه اون رنجوری را فراهم میکند. اما وقتی که ولی کودک به کودک میگوید دست به آتش نزن، نه به این معناست که اگر دست زدی یه چند لحظه لذت میبری بعدها رنجور میشوی و میسوزی، بلکه دست زدن همان و سوختن همان. یا اگر ولی کودک به کودک میگوید دست به این مار نزن گرچه خوش رنگ است، اما این سم است، نه بعدها مسموم بشوید. نظیر اون غذایی که انسان نمیتواند هضم بکند بعدهاست به صورت سم در میآید. اون طور نیست، بلکه همکنون سم است. اگر این کودک حرف ولی را نشنید و دست به این مار ابلغ رنگ نرم زد، دست به سم زد، نه دست به یک چیزی زد که بعدها سم میشود. شاید این نامه المجرمین منتقمون از این قسم چهارم باشد. نامه‌ای که از امیر سلام الله علیه برای سلمان ظاهراً مرقوم فرمود جریان دنیا را تشریح کرد، فرمود مثل الحیات دنیا که مثل الحیه لینون مسها قاتلون سما. از دنیا سم است، نه که بعدها سم می شود. دنیا نه یعنی خوردن، خامیدن، پوشیدن، حرف زدن، زندگی کردن، اینا که دنیا نیست. این که هسته همین سلام الله علیه فرمود من دنیا را ستلاقه کردم، اصلا تو دنیا نیستم، یعنی اصلا غذا نمی خورم، استراحت نمی کنم، حرف نمی زنم، سخنرانی نمی کنم، چیه؟ قرآن کریم مردم رو سه دسته کرده. بعضی فقط در دنیا زندگی می کنن، بعضی اصلا تو دنیا نیستن، بعضی گاهی تو دنیا، گاهی خارج دنیا. هر چه که انسان را از خدا باز می‌دارد دنیاست. غذا خوردن، نوشیدن، زندگی کردن، کتاب خوندن، کتاب نوشتن، داد و ستد کردن، هیچ کدام از اینا دنیا نیست. همین که سخن از حرام در میان است و اعراضی از یاد حق هست و وهم و خیال که این از آن من است و من این را دارم و تو این را نداری و این وهم که هیچ واقعیتی ندارد انسان را سرگرم کرد، این میشه دنیا. بعضی اصلا تو دنیا نیستن، قد تلق تو که سلاسه لا رجعت لی فی که ابد، اصلا تو این خیال و وهم زندگی نمی کنن. یه انسان عاقل تو وهم زندگی نمی کنن. بعضی تمام عمر را در همین وهم و خیال به سر بردن. لذا قرآن از کفار تعبیر می کند این الکافرون الا فی غرور. اگر فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا جز فریب چیزی دیگر نیست، و اگر فرمود این الکافرون الا فی غرور، این دوتا حصر نتیجه میدهد کافر جز در وهم و خیال در هیچ موطنی به سر نمیبرد. اون چه که کفر او را تأمین میکند هم اون افتادن در تیه وهم و خیال است. ولی گروهی هم مسلمانانی هستند که احیانا تن به فساد و تباهی میدهند که خلط و عملا سالند و آخر سیاه، گای تو دنیا، گای تو دنیا نیستن. نامه‌ای که سید شهدا سلام الله علیه برای ابن حنفیه نوشت، مرقوم فرمود به اینکه شما ما رو تهدید میکنید یا میترسانید یا از جریان ها با خبرمون میکنید، اما بعد فکر ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل و السلام. همین دو جمله رو مرقوم فرمود. گوی اصلا دنیایی نبود و همیشه آخرت است. ما تو آخرتیم، اصلا تو دنیا نیستی که فرنجا امن است، فرنجا ناهم. بنابراین دنیا مثل اون سم است که مثل حیات دنیا که مثل حیه لین و مسوها و قاتل و سمها. این دنیا کم، یعنی اونجا که شما او رو به حساب دنیا میآورید، اما لله میگه اگر یک کسی متطیب بشود برای اینکه در جامعه مسلمین معطر باشد، که این آخرت است، اینکه دنیا نیست. اما اگه ما امرأت تعطرت علی قوم لیجدوا ریحها فهی کذا، او میشه دنیا، ولی اینکه میشه آخرت که. بنابراین اگر چنون چه تعبیر از دنیا در بیانات حضرت سلام الله علیه هست، اینه که این لین مسها قاتل سمها، همین سم است، نه بعدن مثل اون میوه که برای انسان بیمار به صورت سم در بیایه. یا بر اساس آیه سوره نساء که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، ظاهرش اینه که اینا نار میخورن. اگر ما برهان عقلی داشته باشیم به اینکه این تعبیرات مجاز است، خب حل برخلاف ظاهر میکنیم. اگر دلیل عقلی نداریم که اینها مجاز و کنایه است، خب به ظاهر مأخوذه دیگه. فرمود حرام آتش است، نه بعدها آتش می شود. اون آتش دیگر محفوظ است، بسی اسلام سعیرا، اما این نسه یسیر و نارا، این همکنون آتش است. انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اینجاست که اهل معنا، اونا که به ملکوت راه پیدا کردن، خیلی ها مدعی هن. از خیلی از بزرگان نقل شده، ما مشاهده کردیم افرادی را که حرف میزنن، تا حرف میزنن از دهنشون آتش بیرون میاد، وقتی خاموش شدن این در این تنور بسته است. مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی تو اون تعبیلاتش میفهمه به این که در ذیل آیه این طعام عسیم لا یأکلوه الا الخاطئون، یا این قسلین است، این طعام عسیم است لا یأکلوه الا الخاطئون، وقت شاهدنا من یأکلوه، اینه که داشتن قسلین میخوردن ما دیدیم. همون کاری که امام سجاد سلام الله علیه کرد، فرمود در اون صحنه عرفات و حج، ببین قل الزجیج و کسر الحجیج، همون حال را ممکنه اولیای الهی مشاهده کنن که همکنون دارن یه عده قسلین و آتش میخورن، نه اینکه بعدها قسلین میشود. اگر ما دلیل عقلی بر خلاف این ظواهر نداریم، بلکه بعضی از شواهد تأیید میکند، خب این ظواهر یؤخذ بها، که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. و یؤیده قوله سبحانه و تعالی در سوره جنگ، فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اون که اهل قصد و ظلم است، خود هیزم افروخته است، یه هیزم سوزان و مشتری رو میارن تو این دریای آتش. این چنین نیست که فقط در اونجا آتش باشد، این شخص رو در آتش ببرن، این هیزم مشتعل رو هم میارن با دیگر شعلات کنار هم میگذارن. اگر گفته شد انا من المجرمین منتقمون، لعله من وجه رابع باشد، یا ادق از وجه رابع هم هست که ما ذهنمون اونجا نرسیده، چه میدونیم، شاید بعدها از این دقیق تر باشد، یا قبلا ادی گفته باشد ما بنا دسترسی پیدا نکردیم. اگر نظام حاکم بر آخرت رو شواهد دینی غیر از نظام حاکم بر دنیاست، ما نباید توقع داشته باشیم که بدن اینجا همه احکام بدن اخروی رو هم دارد. ممکنه بدن باشد در خدمت روح با هم باشن، دیگر مسئله استعداد امثال ذالک مطرح نیست. مرحوم صدر المتعلهین در این شرح هدایه از صفحه 376 تا 384 این مسائل رو مبسوطاً بیان کرد. در نوشته هاشون در اسفار شواهد ربوبیه بعضی از شبهات مطرح است و احیاناً ظواهر بعضی از کلمات این است که وجود اون عالم وجود صورت است بلا مادته. مسئله معاد اونقدر پیچیده است که هیچ مسئله نظری به اندازه مسئله معاد نظری نیست. متفکری در اسلام به عظمت ابن سینا کم آمده. وقتی این بزرگوار میگوید اثبات معاد جسمانی با عقل مشکل است، ولی شریعت حق ما رو بی‌نیاز کرده و اون چرا که نبی ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما رو بی‌نیاز کرده، ما تصدیق به اون داریم، دیگر نباید این رو یک امر آسانی تلقی کرد. ممکن است کسی بیاید و حل کند یا حل کرده باشد، اما یه امر آسانی نیست. بنابراین نه تنها مسئله معاد جسمانی ضروری نیست، ضروری یعنی بدیهی، بلکه جزء نظریه‌های معمولی هم نیست که انسان با چند سال درس خوندن مسئله معاد جسمانی رو حل کند. میشود از اون مسائل نظری خیلی پیچیده. در مسائل نظری خیلی پیچیده وقتی برهان عقلی بر امتناع او نیست، باید بگوید چون قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد در برهان، و این برهان است و نه تقلید. اگر قول معصوم در حد وسط برهان راه دارد، انسان میتواند برهان عقلی قام کند که معصوم این چنین فرمود، ما دلیل عقلی هم که بر استحاله او نداریم، یجب ان یؤخذ به. این حرفی که ابن سینا در الهیات شفا گفتند، در الهیات نجات گفتند، شاگردانشون فرمودند و دیگران هم ذکر کردند، برای اینکه نشانه نظری بودن این مسئله است. درباره عظمت ابن سینا مرحوم آخوند در مبدأ و معاد دارد که از نظر هوش مثیل و نظیر برای ابن سینا کم بود. همون تعبیر مرحوم مرصدرا در مبدأ و معاد که میگوید او از لحاظ هوشمندی کم نظیر یا کم شبیه بود، سیدن الاستاد امام دامزله در اون رساله مصباحشون این تعبیر لطیف را درباره بو علی دارن که میگوین بو علی ما اخطاءه الکثیر لم یکن له کفوان احد، با اشتباهات فراوانی که داشت احدی شبیه او نبود. برای اینکه او بالاخره در مدرسه درس نخوند، پیش استادی درس نخوند، کتابخانه‌ای نداشت، حوزه علمی نداشت، همه و همه را از خود به بار آورد. چون مسائل ساده منطق را پیش استاد ابو عبدالله ناطلی خوند، وقتی مشکلات منطق رسید خود استاد اعتراف کرد که مقدورم نیست، و همچنین سایر مسائل را. وقتی از خود ابن سینا سوال میکنیم این همه علوم را از کجا آموختی، سرگذشت خود را که تشریح میکند میگه من از نماز گرفتم. هر وقت مسئله برای من مشکل میشد به جامع شهر میرفتم، وضو میگرفتم، دو رکعت نماز میخوندم و متضرعانه از خدای سبحان میخواستم، برام حل میشد. این شرح حال است به قلم خودش. اگر یه افرادی این چنین میگوین مسئله معاد جسمانی برای ما حل نشد ولی شریعت حقی که آورد یجب تصدیق به، این میفته تو مسائل نظری نه ضروری، یعنی بدیهی نیست. احتیاط در دین هم اقتضا میکند که انسان بگوید اون چرا که معصومین علیه السلام فرمودن ما به او اعتقاد داریم بدون کم و بدون زیاد ولو یک لحظه. این احتیاط دینی است. و اگر خواست یک مقداری اندیشمندانه برخورد کند، بگوید شاید این چنین باشد، فان طابقه گفته معصوم رو اون حق است و این خالفه اون گفته معصوم حق است، ما در اشتباهی. این تنها راهی است که یک متفکر موحد باید اون راه را طی کند. لذا مرحوم آخون در این 5-6 صفحه تلاش میکنن، میگن برهان عقلی بر امتناع معاد جسمانی اقامه نشد. مسئله به این سادگی نیست که انسان بتواند با 10 سال درس خوندن، 20 سال درس خوندن بفهمد مسئله معاد جسمانی را. چون فرمود و نوشه کن فی مالا تعلمون، نشعه ایست که به علم شما نمی آید. اگر برهان عقلی بر امتناع این خصوصیت اقامه نشد، بلکه شواهد بر امکان او فراوان است، زیرا قرآن نظام حاکم بر اون آخرت را غیر از نظام حاکم بر دنیا می داند، هیچ محذوری در التزام به ظواهر شرع نیست. اونگاه اشکالی را نقل می کند که ظواهر کتاب و سنت گرچه جسمانی بودن در کنار عقلانی بودن معاد است، هر دو معاد را اثبات می کند، ولی همونطوری که در باره مسائل توحیدی ظواهر دلالت بر جسمانیت می کند، نظیر جا ربک، نظیر ید الله و امثال ذلک ما رو تعویل بردیم، این رو هم باید تعویل. این اشکال رو هم جواب میدن به اینکه اونجا ما برهان عقلی داشتیم به اینکه خدای سبحان منزه از جسمانیت است، سبوح است، قدوس است. برهان عقلی داشتیم که خدای سبحان هستی محض است و شواهد دینی هم تأیید کرده است، لیس کمثله شی، و این جزء محکمترین محکمات قرآن کریم است به نام لیس کمثله شی، که هر گونه متشابه را باید به این محکم برگردون. پس عقل و وحی آمده گفته اون چی که به ذات اقدس اله برمیگردد مسون از ماده و جسمیت و حتی وجود مثالی و امثال ذالک است. نه تنها جسمانی نیست، مثالی هم نیست که متمثل بشود خدای سبحان، و رو با چشم برزخی آدم بتواند او را ببیند. در عالم مثال ببیند. این چنین نیست. و اما در باره معاد یه همچه براهین ما نداریم. و این که بعضیا خواستن بگویند که انبیا با توده مردم سخن میگویند، ناچار با زبان اونها سخن میگویند، اینها مسهل است، سمبولیک است، تمثیل است، نه واقعیت. واقعیتش همون معاد روحانی است. اینها سمبولیکی بیان شده، مسهل است، مثال است. میفرماید این حمله برخلاف ظاهرم در صورتی است که برهان عقلی موافق باشه. اگر برهان عقلی بر امتناع و اقامه نشده، ما به چه دل دستی زواهر برداریم؟ ولی اگر این حرف را نزنیم، نگوییم سمبولیک است، نگوییم مسهل است، بگوییم تمثل است، یعنی بگوییم اون چه که در این جهان جسمانی یافت می شود یک تمثلی است از اون جهان عقلی و همچه مراحل بالاتر، این درست، این راه دارد. اما نه اینکه این رو ما انکار بکنیم. یه وقت است میگیم جریان معاد جسمانی و ابدان مادی نظیر جریان کلیله و دمنه که یک مسائل سمبولیکی است، یه سلسله معانی است که به این قالب ها تصویر شده است. این عقل و وحی برخلاف است. یک وقت میگوییم اگر اون چه در جهان طبیعت هست این مثال و عکسی است از اون چه که در جهان واقعیت است. خود این عالم طبیعت حق است، این جسم حق است، این معاد بدنی حق است، ولی این مثالی است از اون چه که در عالم عالی تر هست، این راه دارد، این نمونه از اوست. یعنی اگر نعمت های بدنی فی جنات و نهر مطرح است، این نمونه است از اون لذت های ابدی که عند ملک مقتدر است. و قرآن کریم از اینها به عنوان مثل یاد کرده، نه یعنی سمبولیک، یعنی وجود مثالی، یعنی وجود نازل. فرق است بین سمبولیک و مثل، تمثل، وجود مثالی. اگر داستان باشد معناش این است که به تعبیر مرحوم آخون که انبیای عظام معاذ الله مردم را به افسانه و داستان سرگرم کردن، نظیر کلیله بودیم. و اگر نه اینا امثله باشن، یعنی وجود مثالی باشن، عکسی باشن برای اون چه در بالاتر هست، یعنی برای معاد دو درجه هست، برای بهشت دو درجه هست، برای جهنم چند درکات هست، یک درکاتی است که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها حاکم است، یک درکی است که نار الله الموقده تتلی و علی الافئده است. اون نار الله دیگه نمونهاش در دنیا نیست، یک ناری نیست که فؤاد را بسوزاند، ناری که جلود را بسوزاند هست، اما ناری که فؤاد را بسوزاند نیست. در درجات هم به شرح ایزن. اگر منظور آن است که این مراحل پایین نمونه از مراحل بالاست که هم پایین حق است، هم بالا حق است، هم بدن حق است، هم روح حق است، این عیب ندارد. اما اگر بخواید بگید مراحل پایینی نیست، این فقط داستان بالاست، این نه، این چیزی نیست. لذا آخر بدن مثالی که بدن دنیایی نیست. نه بدن ما اعم از مثالی و طبیعی، ماده مبهمه در بین ابدان دنیوی. تو عالم مثال و برزخ برای این چنینه، تو عالم ما برزخ با هم بدن مثالی است. اما سخن در هشت اکبر است. نه دیگه، این شخص، خود این شخصی که در دنیا هست به عینه در قیامت می آید. چگونه حقیقت این شخص چیست؟ حقیقت این شخص عبارت از نفس است با بدن و ما من اهد الابدان المادی. کدام؟ شخصیت انسان با نفس است با بدن و ما من الابدان المادیه دیگه. انسان در دنیا شخصیت او به چیست؟ نه، یعنی ترکیب سنایی است بین نفس و بدن مثل صانع و ابزار کار به ترکیب طبیعی است. نه، در دنیا انسان یه واحد طبیعی و نوعی است، در آخرت هم بشر هیزه. منتها توقع نباید داشت که انسان با یک بدن معین بیاید، برای اینکه حقیقت انسان بدن و ماست، در خود دنیا هم همینطوره. و توقع نباید داشت نظام حاکم بر آخرت هم عین نظام حاکم بر دنیا است. آخه برزخ را با هشت اکبر باید دوتا از هم جدا کنید. در برزخ شواهد دینی فراوان است که با بدن مثالی، یعنی با بدن برزخی، انسان محشور است. سخن در هشت اکبر است، در برزخ که الا ماشاءالله کتاب و سنت هر... نه، در دنیا شخصیت شخص به چیست؟ با نفس معین است و بدن و ما من الابدان دنیا مادیه، من الابدان الجسمانی. اگر گفتن همین در قیامت می آید، ما اگر برهان عقلی داشته باشیم بر استحاله این نظیر جا ربک، خب تحویل می بریم. اگر برهان عقلی نداشتیم، من یهلی یل ازام و هیرمیم، خب عقص می شود دیگه. اگر دلیل عقلی بر استحالش بود، خب انسان تحویل می برد مثل آیات مبدأ رو. اگر دلیل عقلی بر استحالش نیست، یه همچه حکیم مثل مرحوم بو علی میگوید عقل راهی برای اثبات او ندارد و شریعت حق ما را بی‌نیاز کرده است، یوق از او به دیگه. این سخن مرحوم صدر متعلهین میفرماد به این که به چه جهت ما اینها رو تأویل ببریم در حالی که دلیل عقلی بر استحاله او نیست. در صفحه 383 میفرماد به این که فإن قيل الآيات المشعرة بالمعاد الجسماني ليست أكثر و أزهر من الآيات المشعرة بالتجسيم و التشبيه والجبر والقدر. و همون جهت که اونها را تعویل بردیم، آیاتی که ظاهرش جبر است، آیاتی که ظاهرش تفویض است، آیاتی که ظاهرش تشبیه است، اینا را تعویل بردیم، آیات راجع به معاد هم با تعویل ببریم. اونگاه بعد میفرماد به این که سر این که انبیا به صورت جسم تبیین کردن، برای این که انبیا با توده مردم سخن میگوین، توده مردم دست دستی به این معارف ندارن، باید به زبان مردم حرف زد. اونگاه میشود یک سلسله داستانها و داستان سرایی ها. ایشون فرمان قلنا این نما یجب و تعویل اند تعذر ظاهر. اگر حمله بر ظاهر محال باشد، تعویل واجبه. اما اگر حمله بر ظاهر محال نباشد، لا ادریست، نه محال است، اونگاه اگر ما بیاییم این ظواهر را توجیه بکنیم، همون کاری کردیم که منکران معاد کردن. منکران معاد برهان عقلی بر استحاله نداشتن، در حد استبعاد بود. ذالک رجع بعید، چگونه می شود مرده دوباره زنده بشود؟ هیچ دلیلی منکران معاد بر استحاله قامه نکردن. الیام هم همینطور است، فقط در حد استبعاده. و ما نحنو به مستیقینین حرفشونه، این تو نیست دلیل داشته باشن بر استحاله. میگن چطور میشود؟ استبعاد است. انهم یرونه بعیدن، یعنی بعیدن عن الامکان، و نحنو نراه قریبن، یعنی قریبن من الوقوع. نه اینکه سخن از تاریخ است، اونها انهم یرونه بعیدن من الوقوع، یعنی تاریخش طولانی است. سخن از تاریخ نیست برای اونها، سخن از بعد امکانی است که اینا میگوین بعید است، مستبعد است. ما میگویم نه تنها بعید از امکان نیست، بلکه غریب به وقوع است. این غریبن و بعیدن به یک سیاق نیست. بنابراین یا سخن اونها در تعجب هست، یا سخن اونها در استبعاد است، یا سخن اونها در خرس و تقمین است، یا سخن اونها در نفی یقین است. این نیست برهان داشته باشن برای استحاله. به تعبیر مرحوم آخون، ما هم اگر بیاییم بگوییم به اینکه چگونه میشود به بدن دنیایی تعلق بگیرد مشابه بدن دنیایی، این همان تعجب زدگی است. البته مشابه بدن دنیایی است، نه عین بدن دنیایی، برای اینکه عین بدن تبدیل میشود به بدن دیگری. قرآن فرمود به نبدل امثال کن به نوشه کن فی مالا تعلمون، یعنی این بدن به حالات مختلف در میاد، به صورت حیوان در میاد، به صورت بوزینه در میاد، به صورت های دیگه در میاد دیگه، یا جبل زرس کافر که جبل احد دیگه، بالاخره عین او ممکنه با همون عین محشور نشد، به صورت دیگه در بیاد، اهل جنت جرد و مردون، پیرمرد به صورت جوان در میاد، عین پیرمرد که نمیاد. بنابراین اگر چنون چه حمل این ظواهر بر معانی ظاهریشون محال نباشد، دلیلی نداریم که اون چه به معاد برمیگردد نظیر اون چه به مبدع برمیگردد اونها رو تعبیل بکنیم. و ما اگر بگوییم اینها همه امثال و سمبولیک هست و برای مردم ناآگاه این حرف زدن، این دامنه سخنان بلند انبیاء علیهم السلام را با این سمبولیک سرایی آلوده کردیم که معاذ الله از این که اونها این چنین سخن بگویند. الحمدلله.